أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اعتراض دوم به تطبیق استثناء در محل بر محل مورد روایت که شک در رکعات صلات باشه، اعتراضی بود که در کلام مرحوم محقق عراقی مطرح شده. ولی ایشونم به یه نحوی جواب دادن، ولی اصل اعتراض را اینجور طرح کردم که در این موارد، در مورد روایت که شک در رکعات هست، حتی اگر وظیفه در ذهن رکعات موصول هم باشد، ولی استصحاب عدم اتیان به رکعت رابع جاری نمی شود، چون نمی تواند اونی را که موضوع اثر هست او را اثبات بکنه، به خاطر اینکه اونی که موضوع اثر هست عبارت از اینه که تشهد و تسلیم در رکعت رابعه واقع بشود، موضوع اثر اینه. ولی استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه اثبات نمی کنه که این رکعت احتیاطی که اضافه کرده بر اون مشکوکات، این بله، این ولو بگه که رکعت رابعه را نیاوردی و باید این رکعت اضافه را بیاورد، ولی این که این رکعت رابعه هست و تسلیم و تشهد در این رکعت رابع واقع میشه، این را نمیتونه اثبات بکنه مگر برابر حجیت اصل مثبت، اونی که مستفاد از ادله هست، وجوب تشهد و تسلیم در رکعت رابعه به وصف رابعه بودن به مفاد کانه ناقصه. ولی استصحاب نهایتش اینه که عدم اتیان به رکعت رابعه را درست بکنه، اما اتصاف رکعت به انها رابعه این را اثبات چون نمیتونه بکنه، پس اثر بر او مترتب نمیشه. این اصل اعتراض دوم بود. در کلام مرحوم های خویی از این اعتراض دو تا جواب داده شده. جواب اول این بود که اصل اون چیزی را که شما مفروض گرفتید در مورد رکعات صلات که میگید صلات معتبر هست، در تشهد و تسلیم معتبر هست که واقع بشود در رکعت رابعه، که این مطلبی را ما قبول نداریم، دلیلی بر این اعتبار و شرطیت نداریم که لازم باشد تشهد و تسلیم در رکعت رابعه واقع بشه. اصل این مبنا مورد قبول نیست. اون چه که از ادله استفاده میشه در باب صلات مجرد رعایت ترتیب، به اعتبار ترتیب بین اجزای صلات هست. ترتیبش هم در نسبت به قسمت آخر به این نحو هست که بعد از این که سجده چهارم، سجده رکعت چهارم تمام شد، تشهد اونجا واقع بشه، تشهد انجام بشود، اتیان بشود به تشهد بعد از رکعت چهارم، بعد از رکعت چهارم که تمامیت رکعت چهارم هم به تمامیت سجده دوم او هست، بعد از او واقع بشه. خب اینجا کسی که رکعت احتیاط متصل خونده، این رکعت چهارم محقق شده، این تشهد تسلیم بعد از او واقع شده دیگه. ما هو المعتبر مجرد ترتیب، و در رکعت احتیاط هم استصحاب عدم اتیان همین مقدار که اقتضا بکنه مکلف یک رکعت اضافه بخونه کافیه. بعد از اضافه کردن رکعت مشکوک، رکعت احتیاط، به صورت قهری این تشهد و تسلیم در محل خودش قرار میگیره، یعنی مترتب بر اون رکعت چهارم میشه. اینش جواب اول. جواب دوم بود که حالا اگر قبول هم کردیم، تسلیم شدیم که معتبر هست در صلات غیر از ترتیب، علاوه بر ترتیب این هم معتبر هست که تشهد به تسلیم در رکعت رابعه به وقت قوله ها رابعتن، اگه این هم معتبر باشه، ولی در عین حال ما می توانیم از استصحاب کمک بگیریم برای ترتیب اثر، بدون اینکه قائل به حجیت اصل مثبت بشیم، متوقف نیست بر حجیت اصل مثبت، بدون تنابردن به اصل مثبت می توانیم از استصحاب کمک بگیریم برای اثبات موضوع اثر. چرا؟ به جهت اینکه فرمودن در این موارد مکلفی که رکعت احتیاط را انجام داده نسبت به این مکلف حساب بکنیم، او یقین دارد که در رکعت رابعه بوده، علم دارد به این که در رکعت رابعه بوده، احتمال می‌دهد که این وقتی که در رکعت رابعه بوده و اون قبل از این صلات احتیاط باشه، احتمال میده در حال صلات احتیاط در رکعت رابعه بوده. اگر اون نمازی که قبلا خونده سرکعتی بوده، در اون زمان در رکعت رابعه نبوده، الان که رکعت رابعه را اضافه کرده الان در رکعت رابعه است. ولی اگر اونی که خونده چهار رکعت بوده، اون نمازی که قبل از نماز احتیاط خونده چهار رکعت بوده، در از قبل در رکعت رابعه بوده. روی این حساب اشاره میکنه مکلف به اون زمانی که در رکعت در رکعت رابعه بوده، میگه من در یک زمانی در رکعت رابعه بودم، احتمال میدهم که همون بودن در رکعت رابعه ادامه داشته باشه تا الانی که میخواهم تشهد و سلام رو ایجاد بکنم. استصحاب میگه تویی که یقین داری به این که واقع در رکعت رابعه در حال ایجاد رکعت رابعه بودی، اون حالت تو که کون فر رکعت رابعه باشه ادامه داره تا ظرف شد. با استصحاب اثبات می شود بودن شخص در رکعت رابعه را. خب تشهدت برای تشهد تسلیم هم چیزی غیر از این نمی خواهیم که شخص در رکعت رابعه باشه. شخص در رکعت رابعه است، بل استصحاب موضوع اثرم ایجاد تشهد به تسلیم در رکعت رابعه است. خب به این وسیله اثر مترتب میشه ولو حجیت اصل مثبتی در کار نباشه. نظیر اون چرا که در بحث در یوم الشک در آخر ماه رمضان گفته میشه، در اون موارد نسبت به یوم الشک خب باید بنا بذاره بر این که تا اگه ثابت نشد باید بنا بذاره بر این که از ماه رمضان هست. اون روز بعد از یوم الشک، یوم بعد از یوم الشک، آیا میتواند آثار یوم العید را بار بکنه، نماز عید بخونه در اون روز بعد از یوم الشک؟ بله، مثلا 29 روز از ماه رمضان گذشته بود، روز سیوم یوم الشک بود، روز سیوم ما مثلا سیوم یوم الشک بود. یوم الشک معناش اینه که احتمال این هست که همون مثلا فرض کنید ماه قمری با ماه شمسی مثلا از جهت عدد یکی بود، مثلا 30 تیر مثلا قبل از این، بله این 29 روزه از ماه رمضان با 29 روزه از تیر مثلا یکی بود، روز سیوم تیر یوم الشک از رمضان هست، یعنی احتمال داده میشه به این که این از ماه رمضان باشه، ماه رمضان 30 روزه باشه، و یا بله و اگر 30 روزه باشه یوم العید میشه 31 تیر، ولی اگر ماه رمضان 29 روزه باشه روز 30 تیر میشه روز عید، عید فطر و اول شوال. خب در این موارد آیا در روز 31 تیر بله میشود نماز عید خون، زکات فطره، وجوب ادای زکات فطره، اینها این آثار در روز 31 تیر بار میشه یا نه؟ خب در اون موارد معلومه خوبی برمونده که ما از استصحاب کمک میگیریم، اشاره میکنیم در این موارد گفته میشه به این که شخص در روز 31 روز 31 تیر را که حساب بکنه یقین پیدا میکنه به این که وارد روز عید شده است، منتها نمیداند ورودش در روز عید از دیروز بوده که روز 30 تیر باشه، یا اینکه نه دیروز از ماه رمضان بوده و ورودش در روز عید از امروز بوده. خب اینجا یقین دارد که به اینکه وارد در روز عید شده احتمال میده که این بودن در روز عید همچنان باقی باشه، چون اگر امروز صبح از امشب اگه شب گذشته مثلا اول ماه شوال بود این از شب وارد عید شده، امروز صبح تا مثلا ساعت 8 این جزء روز عید بوده دیگه، احتمال بقای اون مشکوک، احتمال بقای متیقن که بودن در روز عید باشه احتمال اون رو میده. خب استصحاب میگه که تو که یقین داری به این که در روز عید وارد شدی، شک داری که از روز عید خارج شدی یا خارج نشدی، به حکم استصحاب بنا بذار بر این که همچنان در روز عید باقی هستی. همانطور که در بله یوم تالی لیوم شک در آخر ماه رمضان در اونجا استصحاب عید میشه، در محل بحث هم استصحاب بودن در رکعت رابعه جاری میشه. در حقیقت در این موارد این شبیه استصحاب قسم ثانی هست، به جهت اینکه احتمال داده میشه که اون فردی که کلی در ضمن اون موجود شده اون فردی باشه که هنوز باقی هست، حالا بلو بالاخره از جهتی ولو مردد هست تردید بین دوتا فرده، ولی همون فردی که مورد یقین هست احتمال بقای اون فرد رو هم میدیم، چون اینجوریه روی حساب مساق یعنی حکم استصحاب در قسم ثانی رو داره، آثار بقا بار میشه. در محل بحث هم به این صورت، پس در اینجا بله ولو ما از نظر مبنایی قبول بکنیم که معتبر در صلات زائد بر ترتیب وقوع تشهد و تسلیم در رکعت رابعه هست، ولی با استصحابی شبیه استصحاب یوم العید این حال را میکشونیم در ظرف شک و میکشونیم در ظرف شک و مکلف میتونه بعد از رکعت احتیاط تشهد به تسلیم را انجام بده و اثر باز بشه. این دو تا جوابی است که در کلام مرحوم آقای کویی به مرحوم محقق عراقی داده شده. آیا این دو تا جواب تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به بله جواب اول که آیا از جهت صغروی در باب صلات یه چنین شرطیتی بله وجود داره یا چنین شرطیتی در کار نیست، تعبیری که در مثل وارد شده این که ما دلیل بر این نداریم، یعنی روایاتی را که در باب وقوع تشهد و تسلیم وارد شده اونا را هم نگاه بکنیم چیزی پیدا نمی کنیم که دلالت بکنه بر شرطیت وقوع تشهد و تسلیم، بلکه غایت و مایستفاده از ادله همون ترجیح باشه. ولی ادعای مرحوم عراقی این بود که ما از روایات استفاده میکنیم این مطلب را، ظاهرا اون چی که به عنوان مدرک و مستند برای مرحوم عراقی ممکنه قرار بگیره به ایشون استشهاد به او بکنه این عبارتی است که در بعضی از روایات در موثقه ابی بصیر در باب 3 از ابواب تشهد حدیث دوم اون باب وارد شده که امام علیه السلام در مقام بیان اجزای صلاتی و در مقام بیان تشهدی که شخص باید در نمازش انجام بده در رکعت رابع، این عبارت در کلام امام علیه السلام در روایت ابی بصیر وارد شده که فاذا جلست فی الرابعه فقل، مثلا این خصوصیات تشهد را، تشهد طولانی هم هست، اگر در رکعت نشستی در رکعت رابع این اعمال را انجام بده، یعنی این گفته ها را بگو، این در مقام گفتن تشهد اینجور رو بگو. گفت از این تعبیر که اذا جلست فی الرابعه استفاده کرده، که استفاده کرده مرحوم محقق عراقی، که پس شرط است که تشهد واقع در رکعت رابعه باشه. نهایت چیزی که برای کلام محقق عراقی میشه استشهاد کرد این عبارته، ولی آیا از این عبارت استفاده میشه بو شرطیت به اعتبار وقوع در رکعت رابعه؟ محل اشکاله، چون اذا جلست فی الرابعه نهایت ممکنه گفته بشه نهایت چیزی که امام علیه السلام بیان فرموده در اینجا اینه که بالاخره تشهد تسلیم، جای تشهد تسلیم اینجا هست، محل تشهد به تسلیم اینه. به عبارت اخرى همونی که در کلام مرحوم های خویی هست که از ادله بیش از ترتیب استفاده نمیشه، اینجا هم در حقیقت امام علیه السلام همین مطلب رو فرموده که تشهد که میخوای بگی، شهادت این رو که میخوای بگی در نمازت باید اینجوری باشه که رکعت رابع بعد از اینکه سجده را تمام کردی نشستی، جای تشهد اینجاست، باید اینجا بگی. از این عبارت بیش از ترتیب و محل خاص برای تشهد و تسلیم استفاده نمیشه. و تعبیر دیگه‌ای در روایات باشه که ظهور داشته باشه در شرطیت وقوع تشهد به عنوان رکعت رابع، به این عنوان بله تعبیر دیگه‌ای نداریم. غایت و مافل باب همین تعبیر، اینم که در استفاده شرطیت خاص از این عبارت اشکاله. روی این حساب در مقام بله همطور که در کلام مرحوم های صدر اومده، یکی از جوابهایی که ایشون ولو در کلام مرحوم های صدر جواب، تنها جواب از اعتراض مرحوم عراقی را به این قرار دادن که ما بیاییم این مبنا را این کار بکنیم که دلیل بر این نداریم، این اصل موضوعی، این مبنای فقهی را که ایشون به عنوان مسلم گرفته که تشهد و تسلیم باید در رکعت رابعه واقع بشه، ما دلیل بر این نداریم. غایت و مافل باب همون رعایت ترتیب. این نسبت به اذا جلست فی الرابعه به قول دیگه نیست،
چون پیش از ترتیب استفاده نمیشه. چرا
این که شرط تشهد اینه که یعنی زمان انجام دادن تشهد اگه میخواست بفهم، یعنی زاد یه مطلب اضافه ای را، این که وقوع تشهد در رکعت رابعه، این که در رکعت رابعه اینجور باشه، این که تشهد باید در رکعت رابعه باشه، این که نداریم. ما فرمود اگر تو نشستی در رکعت رابعه، جلوس در رکعت رابعه محقق شد، اینجا تشهد بگو. یعنی زمان محل تشهد اینه که بعد از سجده، اون وقتی که نشستی جای تشهد اینجا هست. اما اینکه تشهد باید، مدعای مرحوم عراقی اینه که شرط هست که واقع بشود تشهد در رکعت رابع، این عبارت دلالت بر این نداره. اگه میفرمود که مثلا تشهد که میگی باید تشهد گفتنت، باید شهادتینت، باید تسلیمت در رابعه باشد، بله اون ظهور مناسبی برای این مدعا داشت، ولی عبارت اینه اذا جلست فی الرابعه بقول، وقتی نشستی اینو بگو. در اگر میخواست محل را فقط به محل یا ترتیب بین تشهد و تسلیم و بقیه اجزای سابقه صلات رو مطرح بفرماید، امام علیه السلام با همین عبارت میفرمود دیگه. حالا این که این جواب اول که بله جواب اول از اعتراض مرحوم عراقی که ما اصلا از جهت فقهی این اصل موضوعی که شما فرض کردید مفروغ انگفتی ما اینو قبول نداریم. اما جواب دوم مرحوم های خویی که ایشون فرمودن که اگر هم معتبر باشد وقوع تشهد و تسلیم، اگر هم معتبر باشد ما میتوانیم از اتفاق کمک بگیریم با تنظیر استصحاب در مقام به استصحاب در یوم العید، آیا این جواب صحیح است؟ جواب دوم در حقیقت مرحوم آقای خویی از اعتراض، آیا این جواب دوم صحیح است یا صحیح نیست؟ در اینجا به جواب دوم مرحوم آقای خویی دو تا اشکال شده در کلام آقای صد، اشکال شده، ایشون اشکال کردن به این جواب دوم. اشکال اول به این جواب، به این استصحاب بقای در رکعت، در رکعت رابع، بقای کون در رکعت رابع. جواب اول اینه که اینجا کنه در کلام مرحوم آقای خویی اشتباه شده بین دو مطلب. اون چرا که مرحوم عراقی ادعا کرده، مدعا و مفروض اند محقق عراقی هست مرحوم آقای خویی، استصحاب را برای او اجرا نکرده، استصحاب را در یه چیزی دیگه جاری کرده، پس این ربطی به کلام مرحوم عراقی نداره. شما اعتراض مرحوم عراقی را جواب ندارید. اعتراض مرحوم عراقی اگه بخواد جواب بدید، باید استصحاب را به نحوی که در اون موضوعی جاری بکنید که ایشون فرموده، نه اینکه در یه موضوع دیگه ای جاری بکنید. کان اینجا بین دو مطلب خلط شده و اشتباه شده. یک مطلب اینه که شرط شرطیت دارد وقوع تشهد و تسلیم در رکعت رابع، این یه مطلب که مدعای مرحوم عراقی اینه، مفروض عند محقق عراقی اینه. مطلب دیگه اینه که شرط صلات اینه که تشهد و تسلیم واقع بشود در حالی که مصلی در رکعت رابع است. شرط است که تشهد و تسلیم واقع بشود در حالی که مصلی در رکعت رابع است، حال کون المصلی در رکعت رابع. این مطلب دوم. خب در این بین این دو تا مطلب کنه اشتباه شده. مرحوم محقق عراقی میگه به نظر ما اون اولی شرطه، به نظر ما اولی شرطه، ولی اون استصحابی که مرحوم آقای خویی جاری کرده استصحاب به لحاظ دومی هست. در حقیقت اشکال اول مرحوم آقای صد به مرحوم آقای خویی اینه که اونی را که محقق عراقی فرض کرده شما به لحاظ او نمیتونید استصحابی جاری بکنید که مثبت نباشه، به لحاظ او استصحاب غیر مثبت نمیتونید جاری کنید، به لحاظ او هر استصحابی جاری کنید میشه مثبت. شما استصحاب غیر مثبت را جاری کردید در یک فرض دیگر، روی یک مبنای دیگر، اینکه جواب مرحوم عراقی نمیشه. به عبارت دیگر در اینجا دو چیز هست که به عنوان شرط ممکنه قرار بگیره، معتبر باشه. اگر ما هو شرط اونی باشه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که تشهد باید واقع بشود حال کون المصلی فی رکعت رابع، این استصحابی که مرحوم آقای خویی کرده تمامه، این استصحاب مثبت نیست. ولی اگر شرط اونی باشه که در خود کلام مرحوم محقق عراقی اومده که تشهد باید واقع بشود در رکعت رابع، خود تشهد باید واقع در رکعت رابع باشد، واقعا نظر خصوصیت مکلف، خود تشهد باید در رکعت واقع در رکعت رابع واقع بشه، اگه موضوع این باشه و ما هو شرط این باشه، استصحاب نمیتونه این موضوع را اثبات بکنه مگر بنابر حجیت اصل مثبت. چرا؟ چون استصحاب بقای رکعت رابع لازمه عقلیش اینه که تشهد به تسلیمی که الان میخونی در رکعت رابع است، لازمه عقلیش و طبعا میشه مبتنی بر حجیت اصل مثبت. پس اونی را که مرحوم محقق عراقی ادعا کرده در اون موضوع، اگه شما صغرویان و فقهیان پذیرفتید اون شرط را، نمیتونید از راه استصحاب غیر مثبت مشکل را حل بکنید مگر اینکه اون مبنا را خراب بکنید که برمیگرده به جواب اولی. آیا این اشکال مرحوم آقای صد تمام یا تمام نیست؟ این اشکال اول به جواب دوم مرحوم آقای خویی. خب اینجا بله ملاحظه‌ای که به این اشکال مرموم های سعد در اینجا میشه عبارت از اینه که ما اگر همون شرطیت را به کیفیتی که مرحوم محقق عراقی در کلامش آورده به همون نحو اگه فرض بکنیم، قبول بکنیم که شرط صحت تشهد و تسلیم وقوع در رکعت رابعه، حتی اگه این را قائل بشیم ولی در عین حال استصحابی که اینجا جاری میشه استصحابی است که مبتنی بر حجیت اصل مثبت نیست، منتها با توضیحی که ولو مرحومای خویی در اینجا نداره ولی در جای دیگه این توضیح را داره و اون توضیح هم برمیگرده در حقیقت به یه قاعده‌ای که اصل بیان این قاعده در کلام مرحوم ناینی هست، در کلام مرحوم آقای خویی این قاعده توضیح داده شده و بعداً در کلمات بعد از ایشون هم در کلمات تلامذه ایشون هم مورد قبول قرار گرفت، از جمله مرحوم صدر هم فی الجمله این توضیح را این قاعده را قبول داره. به اون قاعده عبارت از اینه که مرحوم ناینی فرموده که در مواردی که موضوع حکم یا متعلق حکم دو امر باشه، این دو امر باشه را ما باید نگاه بکنیم، این دو امری که مجموعاً موضوع قرار گرفتن یا از سنخ عرض هست با معروض خودش یا اینکه نه این دو امر دو تا جوهر هم یا عرض یک جوهر با عرض جوهر دیگر، عرض یک جوهر با معروض با جوهر آخر، علایالن عرض با معروض خودش نیست، عرض دو تا عرض هستن یا دو تا عرض برای یک معروض یا دو تا عرض برای دو معروض یا اصلا دو تا جوهر باشه یا اختلافی که بین اینا، علایالن یک عرض با معروض خودش نباشه، یا عرض با معروض خودشه یا عرض با معروض خودش نیست، یکی از آنها که باشه کافیه. اگر یک جایی عرض با معروض خودش به عنوان موضوع قرار بگیره، این در حقیقت اینجا از موارد تغییر هست، اینجا تغییر در حقیقت موضوع قرار داده بشه، مثلا عالم را برای شخص، علم را مثلا در کنار زید اگه بخوان قرار بده، چون علم به عنوان عرض برای زید هست، طبعا در اینجا ما هو الموضوع تقید زید به علم به عالم بودن زیده، ولی اگر در این موارد چون بحث به واقع نعتیت و اتصاف وجود داره، در خطاب هم این عنوان اگه بیاد حمله بر همون اتصاف میشه، حمله بر اتصاف میشه، نه اینکه این دوتا جز به نحو ترکیب و واقعی اجتماع موضوع باشه، نه به نحو تقید هست. ولی اگر اونی که در قسمت موضوع قرار گرفته دو امری باشه که این دو امر عرض با معروض خودش نباشه، دو تا عرض برای یه معروض باشه یا دو تا جوهر باشه، در این موارد چون به حسب واقع اتصافی در کار نیست، تغییری در کار نیست، اگر در خطاب هم این دوتا در کنار هم دیگه قرار بگیرن، مقتضای فهم عرفی و ارتکاز عرفی اینه که واقع اجتماع مورد نظره، نه عنوان تغییر و اشتراط یکی به دیگری، واقع اجتماع مورد نظره. روی این حساب در مثلا هم قبلا اشاره شده در مثل صلات و طهارت، اگه شارع گفته لا صلات الا به طهور، با توجه به این که صلات یک فعل برای مصلی هست، وضو یک فعل آخر برای مصلیه، دوتا عرض هستن، این دوتا عرض برای یک موضوع هستن، یکی از اینها عرض برای دیگری نیست، در این موارد لا صلات الا به طهور، در این موارد اونی که حقیقتا موضوع هست، موضوع اثر هست، اجتماع صلات با وضو با توضو در زمانه، نه اینکه صلات مقید به وضو باشد تا استصحابش استصحاب باشه. خب این قاعده را که مرحوم ناینی تأسیس فرموده، بیان فرموده و در کلمات مرحوم های خوبی مورد قبول قرار گرفته، با این قاعده اگه ما بیاییم اینجا در این موارد هم به این روایت موثقه ابی بصیر مراجعه بکنیم، اگر در این روایت این باشه که بله شرط تشهد و تسلیم اینه که تشهد و تسلیم واقع در رکعت باشه، وقوع تشهد و تسلیم در رکعت رابع دیگه، اگه حتی اگر لفظ وارد در اینم این باشه، خب اینجا اشتراطی که هست غیر از اجتماعی در زمان چیزی دیگه نیست، یعنی رکعت رابعه محقق باشد و تشهد و تسلیم هم در اون زمان محقق باشه به نحو ترکیب، به نحو واقع اجتماع. خب اینجا رکعت استصحاب اگه اینجوری بگیریم، این موضوع با ذم استصحاب به وجدان قابل اثباته، چون استصحاب میگوید که رکعت رابعه باقی هست، شخص هم تشهد را انجام میده در اون زمانی که رکعت رابعه باقیه. پس حتی اگر ما شرطیت را قبول بکنیم، شرطیت یعنی از اون روایت ابی بصیر وقوع استفاده بکنیم که مدلول لفظی او وقوع تشهد در رابعه هست، ولی این وقوع تشهد در رابعه چیزی غیر از مفاد ترکیب نیست، چون مفادش مفاد ترکیبه و واقع اجتماع هست، استصحاب میتونه نتیجه بده. اینطور نیست که اگر ما این قسمت این حرف همون مفروض کلام محقق عراقی را عکس کردیم دیگه دست ما از استناد به استصحاب کوتاه میشه و تمسک به استصحاب میشه مبتنی بر وجه اصل مثبت، نه حتی روی اون قبول اون اصل موضوعی هم از اون مبنای فقهی هم باز میشود از استصحاب کمک کرد. بله اینجا این قسمت از اشکال ممکنه به مرحوم آقای خویی وارد بشه که اگر شما بر اساس همون پیشفرض محقق عراقی میخواهید بحث بکنید، دیگه استصحاب را بر اساس همون باید پیاده بکنید. استصحاب این که مصلی در رکعت رابع باشه او اصلا احتیاجی به اون ندارید، همونی را که محقق عراقی فرض کرده در همون بفرمایید ما اینو با استصحاب درست میکنیم. در جواب به مرحوم عراقی باید اینجور بفرمایید که اولا ما مبنای فقهی را قبول نداریم که اینجا چیزی غیر از ترجیب عقد شده باشه، اصلا وقوع تشهد در رکعت رابع عقد نشده. در جواب ثانی بفرمایید که اگر ما قبول بکنیم همین را که شما میگید در همین مورد ما استصحاب جاری میکنیم، نه برای کلام را نباید کلام را میبرد جای دیگه ای که استصحاب حال استصحاب کون المصلی فی رکعت رابع، چون کون المصلی فی رکعت رابع که مورد کلام محقق عراقی نبود، اونی که مورد کلام محقق عراقی بود وقوع تشهد فی رکعت رابع. ولی این که از کلام معلوم آقای صدر استفاده میشه در از ظاهر بحوث این هست، در مباحث هم تصریح به این شده که اگر شما اون پیش فرض محقق عراقی را قبول بکنید، این استصحاب حتما استصحاب مثبته، استصحاب غیر مثبت نمیتونه شما جاری کنید. نه اینا حتی اگر کلام مرحوم محقق عراقی را قبول بکنیم، استصحاب جاری در بین استصحاب مثبت مثبت تکلیف نیست، حتی بنابر عدم حجیت اصل مثبت هم میشود استصحاب جاری کرد که موضوع اثر را اثبات بکنه و بله نتیجه بده همون صحت صلات و تمامیت صلات که مصلی در به صورت رکعت متصل انجام میده. این اشکال پس جواب به جواب دوم مرحوم آقای خویی، اشکال اولی که مرحوم آقای صدر کرده اینی که شما استصحاب رو در چیزی جاری کردید که غیر مفروض کلام محققه و در مفروض او استصحاب میکردید میشد اصل مثبت. این جواب این اشکال اول که تمام نبود. اما اشکال دومی که مرحوم آقای صدر در اینجا به مرحوم آقای خویی داره عبارت از اینه که این استصحابی که شما در مقام جاری کردید، میگید که یک زمانی مصلی در رکعت رابعه بود و شک داره که از اون حالت خارج شده یا از اون حالت خارج نشده، این استصحاب معارض داره، هم در مقام معارض داره هم در مثال یوم العید معارض داره. در حقیقت در هر دو جا این استصحاب معارض داره، وقتی معارض داشت نمیتونه جاری بشه.
استصحاب در مقام که شما گفتید مکلف علم به دخول در رکعت رابع داره، احتمال بقای او را میده، این استصحاب معارضه دارد به استصحاب آخر. چرا؟ چون همونطور که مکلف علم اجمالی داره به این که در در رکعتین در رکعت رابع بوده یا در رکعت قبلی در رکعت رابع بوده یا در این رکعت در رکعت رابع هست، همینطور هم در نایه عدم رکعت رابع هم استصحابه. علم اجمالی داره به این که در یکی از این دو رکعت در رکعت رابع نبود، در یکی از این دو رکعت در رکعت رابع نبود. چطور؟ به جهت این که در این موارد بر این شخص الان که نگاه بکنه نسبت به عدم کون در رکعت رابع هم مجرای استصحابه. چرا؟ چون نگاه میکنه میگه این اون رکعتی که قبل از این رکعت احتیاط میخوندم مشکوک بین سه و چهار بود دیگه. اگر اون رکعتی که اون رکعت مشکوک قبل از نماز احتیاط رکعت سوم بود، من در رکعت رابع نبودم، در رکعت رابع نبودم، این در این رکعت متصل رو که خوندم، رکعت احتیاط رو خوندم، الان در رکعت رابع واقع شدم. ولی اگر اون رکعتی که مشکوک بود اون واقعا رکعت چهارم بود، اون زمان من در رکعت رابع بودم ولی الان دیگه در رکعت رابع نیستم. خب اینجا علم اجمالی داره به این که در یکی از این دو حال در رکعت رابع نبود، یکی از این دو حال در رکعت رابع نبود، منتها مردد هست این زمان بین زمان رکعت مشکوکه و بین زمان رکعت موصولهی که به عنوان رکعت احتیاط خونده. خب در این موارد هم همونطور که استصحاب کون فر رکعت رابعه جاری میشه، از در مقابل هم استصحاب عدم کون در رکعت رابعه جاری میشه. اینجا این استصحاب معارضه میکنه، همونطور که در مثال عید معارضه میکنه، در مثال عید هم استصحاب ها با هم دیگه معارضه میکنه. چرا؟ چون در مثال عید هم در همون مثالی که زده شده که روز مثلا 29 روزش تا 29 تیر رفته بود، روز سیوم تیر مشکوک بود در این که از ماه رمضان هست یا از ماه شواله. خب در اینجا به روز 21 به روز 31 که میرسه شما مجموعه خویی یه استصحاب عید جاری کردید، ما میگیم یه استصحاب عدم عید هم جاری میشه. چرا؟ چون در یکی از این زمانها یقینا روز عید نبود. میتونه اگر در واقع بله اگر در واقع ماه رمضان 30 روز بود، روز 30 تیر یوم عید نیست دیگه، عدم عیده، عدم تحقق عیده، اینجا روزیست که عید معلومه. اگر در واقع ماه رمضان بله عدم روز عیده و این و بعد روز 31 میشه روز عید، ولی اگر در واقع روز ماه رمضان 30 روزه بود، 29 روزه بوده، اگه در ماه رمضان 29 روزه بوده، روز سیوم روز عید بوده، روز 31 عدم عیده دیگه. خب اینجا در روز 31 شخص ایستاده میگه من یقین دارم که در یک زمانی در غیر روز عید بودم، در زمانی بودم که اون زمان عید نبود. اون اشاره میکنه به اون زمان مردد هست بین روز سیوم و روز 31. اگر اون زمانی که عید نبوده 31 بوده، اون زمانی که روز عید نبوده 31 بوده، ادامه داره. اون زمانی که روز عید نبوده، اون زمانی که روز عید نبوده، اگر روز سیوم بوده، یعنی هنوز ماه رمضان بوده، نه دیگه ادامه نداره. پس تردید هست در ادامه داشتن روز عدم العید، ولی این تردید مثل تردید در خود یوم العیده. چجور در یوم العید شما تردید رو درست کردید، گفتید این تردید مضر به استصحاب نیست، در عدم العید هم این تردید وجود داره. بنابراین این استصحاب رو هم دیگه معارضه میکنه، شما نمیتونید در یوم العید در روز 31 آثار به صورت جزمی نمیتوانید آثار یوم العید رو بازگو کنید، صلات عید رو به قصد هم نمیشه خون، چون احراز نشده که یوم العید باقی. این استثاب ها با استثاب وجود عید با استثاب عدم عید با هم دیگه معارضه میکنه. این اشکالی است که یعنی در حقیقت جواب اشکال دومی است که مرحوم آقای صدر در اینجا داره و در بحث در بحث اصل مثبت به مناسبت مسئله یوم العید رو که مطرح کردن در اونجا این اشکال رو به مرحوم آقای خویی کردن. از این اشکال جواب داده شده، این اشکال در بله کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده و از این اشکال جواب میدن، منتها عبارت به نحوی است که احتیاج به توضیح داره. ببینید این استثابی که در مقام شده، استثاب عدم عید و همینطور استثاب عدم رکعت، استثاب عدم عید آیا جاری می شود که معارضه بکنه با استثاب یوم العید یا اینکه نه، اینجا استثاب یوم العید از قبیل استثاب قسم ثانی است ولی استثاب عدم یوم العید چون از قبیل استثاب قسم ثالث از اقسام کلی هست بنابراین جاری نمیشه. نتیجه میشه که استثاب یوم العید بلا معارضه یا استثاب حال کون فرقه، این استثاب بلا معارض میشه.